أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اعتبار اذن امام علیه السلام در ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی مأموره بود. عرض کردیم در این جهت در دو فرض یا بنابر دو مبنا بحث میکنیم، یکی بر مبنای عدم تبعیت معادن از اراضی و دیگری بر مبنای تبعیت. بنابر مبنای تبعیت، بر مبنای عدم تبعیت بحثش دیروز گذشت. محصل بحث بر فرض عدم تبعیت معادن از اراضی این بود که اینجا خودش دو فرض داره، یعنی دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که معادن از مباحات اصلیه هستن و دیگری این که از انفال محسوب می شوند. اگر از مباحات اصلیه باشند که مطلب واضح و روشنه، نیازی به اذن امام نیست الا از یک جهت که حالا ما بعدن خواهیم گفت. اگر معادن را از انفال به حساب بیاوریم، اینجا خب مبتلا و مواجه با یک مانعیم، چون اگر از انفال باشند ملک امام محسوب می شوند و تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک جایز نیست. پس به حسب قاعده باید اذن امام معتبر باشه. ولی عرض کردیم در این بر این مبنا هم ما می توانیم بگیم اذن امام معتبر نیست، چون ادله مثل من احیا میتتن فهیله تارتن به عنوان یک حکم شرعی ملاحظه میشه و ما اون رو حکم شرعی میدانیم و اخرا اذن مالکانه و تملیک از ناحیه مالک. اگر ما این رو حکم شرعی بدانیم، قهرن ادله‌ای که به نوعی بر اعتبار اذن دلالت میکنه، ما را ملزم میکنه به ذمیمه مالکیت امام نسبت به انفال، ما را ملزم میکنه به کسب رضایت و اذن امام. گفتیم ما با مقدماتی که عرض کردیم رضایت امام برای ما مقطوعه. ما یقین داریم امام به استخراج از معادن و بهره برداری از معادن راضی است. دیگه به خصوص لازم نیست هر کسی بره اذن بگیره. اگر هم علیکم السلام قائل بشیم من احیا میتتن فهیله اذن مالکانه است، که مسئله باز روشنه، نتیجه این شد بنابر مبنای عدم تبعیت معادن از اراضی اذن امام معتبر نیست، اما بنابر قول به تبعیت معادن از اراضی باید ببینیم آیا اذن امام اینجا معتبره یا نه. خب اگر ما معادن واقع در اراضی مأموره را تابع خود اراضی دانستیم به این اعتبار که منفعت اون ارض محسوب می شوند، اون وقت این معادن به تبع اراضی ملک مسلمین می شه. چون اگر کسی مالک شیء شد مالک منافعش هم میشه، اگر مسلمین مالک اراضی باشند مالک منافع این اراضی هم هستند. پس این معادن از نظر ملکیت تابع اراضی هستند. خب حالا اینجا معدن ملک مسلمینه، مأموره هم هست، اگر بخوایم از راه ادله احیا و حیازت و استیلا وارد بشیم خب مشکل داریم، چون ادله احیا یا حیازت یا استیلا به ما اجازه نمیده در ملک غیر استخراج و احیا و حیازت و عرض به حضور شما استیلا داشته باشیم و بعد به سبب این امور مالک بشیم. پس چه باید بکنیم؟ الان معادن ملک مسلمینه، کسی هم میخواد استخراج کنه، آیا میتواند استخراج کنه یا نمیتونه؟ این در مورد خود اراضی هم این بحث مطرحه. تفصیل این بحث باید در کتاب جهاد انشاءالله مورد بررسی قرار بگیره. این مسئله نه تنها در زمان معصوم بلکه در زمان غیبت مشکلش بیشتره. بالاخره در زمان غیبت اراضی مفتوح انوطن، اراضی مأموره که ملک مسلمین است، آیا کسی میتواند معادن این اراضی را استخراج کنه یا نه؟ خب فرض اینه که اینا تابع اراضی هن، نگیم از انفال و انفال ملک امامه. فرض عدم تبعیت رو بحث کردیم، الان فرض اینه این معادن مالک داره، مالکش هم مسلمین هستن. خب اینجا چندین وجه در مورد این معادن و خود اراضی حتی قابل ذکره. یکی این که تصرف در این معادن جایز نیست مگر به اذن سلطان. منظور از سلطان یعنی کسی که حاکمه، منظور حاکم شرع نیست. دوم این که به طور کلی جایز است تصرف به استناد ادله تحلیل که ائمه علیهم السلام تحلیل کردند بر شیعیان، حالا اهم از ارض و هر آنچه که در ارض وجود داره. خب معلومه که این دلیل جواز تصرف رو برای خصوص شیعه ثابت میکنه، یعنی شیعه نیاز به اذن نداره و غیر شیعه حق ندارد تصرف بکنه. سوم این که تنها در صورتی تصرف جایز است که حاکم شرع یعنی نائب امام در زمان غیبت یا خود امام اجازه بدهد. چهارم این که برای کسی که خراج اخذ خراج برای او حلال، تصرف جایزه، اما برای غیر او تصرف جایز نیست. وجه پنجم تفصیل بین اراضی که خراب می شوند و موت بر اونها عارض میشه و اراضی که بر امارت و آبادانی خودشون باقی میمانند. به این بیان که در صورت اول تصرف جایز است لکن بل احیا، و در صورت دوم اساسا تصرف جایز نیست. وجه ششم این که در این موارد تنها صورتی که تنها فرضی که ممکنه تصرف انجام بشه این است که شخص زمین یا معدن را از حاکم و سلطان اجاره کنه. اصلا بحث اذن مطرح نیست، یعنی سلطان یا حاکم باید زمین یا معدن رو اجاره بده به دیگران و منافعش رو صرف عموم مسلمین بکنه، چون زمین ملک اونها بوده. وجه هفتم این که تصرف در این موارد به اذن حاکم و سلطان جایز است، یعنی هر دو باید اذن بدن. وجه هشتم این که جواز فقط به اذن سلطان، جواز تصرف فقط به اذن سلطان ثابت میشه، دیگه نیازی به اذن حاکم شهر نیست. وجه نهم این که جواز تصرف به اذن سلطان یا حاکم ثابت میشه. وجوه دیگری هم، یعنی احدهما سلطان یا حاکم، یا حاکم شهر، یا سلطان اجازه بده یا حاکم شهر. حالا وجوه دیگری هم اینجا هست. بله بله، حاکم شهر فقها ها، بله.
چی معادنی
که در معادنی که در دارالاسلام واقع شدید؟ نه، الان بحث در معادنی که در اراضی مفتوحت انوطن واقع شدن، یعنی اراضی هستند که به قهر و غلبه از کفار گرفته شدن و معدن تحت این اراضی است. این موضوع بحث ما اصلا
در امیدوار قرار داره
به این معنا. بله، ولی این بحث حالا خودش جای بحث داره، اینا رو باید در کتاب جهاد و احیاء مواد بحث کنیم. که خب ما میگیم الان اراضی، مثلا اراضی مواد که در سرزمین کفر واقع شدن، خب اگر مقتضای تحقیق را بخوایم در مسئله این است که نه، اونا ملک محیی است، یعنی حتی اگر کافر معدنی را، زمینی را در دارالکفر احیا کنه مالک میشه. و شاهد و علی ذلک بعضی روایاتی که قبلا خوندیم، چون اونها با اونها معامله ملک میشه، یعنی اگر زمینی رو بخوان بفروشن، به اصطلاح باغی رو بخوان بفروشن، امام گفتن میشه از اونها خرید، چون من احیا ارزن فهیله، اینا احیا کردن بالاخره. از اول این چنین بوده دیگه، حالا آبایشون اجدادشون بعد به ارث رسیده شده ملک اینا، یعنی اینا از نظر شارع مالک محسوب شدن. وقتی مالک شدن میتونستن مالشون رو بفروشن و مسلمین میتوانستن از اونها این مال رو بخرن. پس ادله احیا و استیلاء و حیازت اقتضا میکنه، اقتضا میکنن که اراضی یا معادنی که در دارالکفر واقع شده به همون اسباب یا احیا یا حیازت یا استیلا به ملکیت کفار در میاد. دقت فرمودید؟ این به حسب، و میگم وجهش هم اینه که ما با اینها معامله ملک میکنیم، از اینها اثر، بر اینها اثر ملکیت مترتب میکنیم. و لولا این جهت اصل خرید و فروش اشکال داشت، چون اونا دارن ملک غیر رو میفروشن. اگر اثر ملکیت مترتب نمی شد، خرید زمین از اونها اشکال داشت، چون اساسا مالک نبودن. خب مرحوم شیخ انصاری در بین این وجوه وجه سوم را موافق تر با قواعد می دانه، یعنی به نظر ایشون عدم جواز تصرف در این اراضی و معادن مگر به اذن حاکم شرعی موافق تر با قواعد. وجهش هم شاید این باشه که این اراضی مالک داره، مالک این اراضی هم مسلمینند، متولی امور مسلمین یا امام معصوم علیه السلام یا نائب امام، یعنی شرعاً ولی مسلمین امام یا نائب امامه، و اوست که باید با رعایت مصالح مسلمین اجازه بدهد کسی در این اراضی کار بکنه و از معادن استخراج کنه. خب عوارضی هم که یا مالیاتی هم که از این اراضی یا معادن گرفته میشه صرف امور عامه مسلمین بشه. این مطلبی است که شیخ فرموده که اوفقها بالقواعد هو الثالث. خب این معلومه، اینجا دیگه مسئله سلطان یا مثلا اینکه دوتایی با هم اذن بدن و احدهما یا احدهما اذن بدن، هیچ کدام به اصطلاح مورد قبول واقع نشده. ولی به نظر ما بعید نیست، ما دیگه اینجا رو به اجمال میگذرونیم چون بحثش باید در جای خودش مطرح بشه، بعید نیست که بگیم در این فرض که معادن در اراضی مأموره مفتوحت انوتن واقع شده اند، با اذن والی مسلمین قابل تصرفه، به شرط اینکه والی داشته باشند، مسلمین عرض به حضور شما یه والی براشون وجود داشته باشه، و اگر والی نداشته باشند به اذن حاکم شرع تصرف اونها جائزه. حالا در مجموع علل قول به تبعیت معادن للعراضی قهرن اذن امام یا نائب امام، حالا اهم از این که والی باشند یا نباشند، به نوعی معتبره. بدون اذن امام تصرف جایز نیست، حالا چه برای مسلمین چه برای کفار. نکته ای که در لابلای بحث های گذشته وعده دادیم مطرح کنیم این است که اون چه تا به حال گفتیم با قطع نظر از حیثیت ریاست و ولایت بود، یعنی ما ملاحظه کردیم دیدیم معادن مالک دارن یا ندارن. طبق قواعد متعارف بررسی کردیم، در یه جایی گفتیم اذن معتبر نیست چون مالکی وجود نداره، در یه مواردی گفتیم اذن معتبره، حالا به تفصیل مطالب رو گفتیم. اما اگر بخوایم حیثیت ریاست و ولایت بر جامعه اسلامی رو در نظر بگیریم، حالا چه برای امام چه برای نائب امام، اینجا یمکن ان یقال به اعتبار الاذن من ولی المسلمین. این دیگه بحث کلیست، چه معدن در اراضی موات باشه چه در اراضی معموره، چه مستخرج کافر باشد چه مسلمان، چه ما قائل به تبعیت باشیم چه نباشیم. یعنی با ملاحظه این جهت ممکنه بگیم استیزان لازم است، و علت اصلی لزوم استیزان جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در امور و ایجاد انتظام در جامعه اسلامی است. از این زاویه از کدام اصلا این یه نگاه دیگری است غیر از به اصطلاح اونچه که تا به حال بحث کردیم. تا به حال خب میگفتیم طبق قواعد با قطع نظر از مسئله حیثیت ریاست و ملاحظه مجموع جامعه اسلامی، همه تلاش ما این بود بالاخره که اگرم اینها مالک دارند به نوعی جمع بکنیم با تصرف دیگران، اگر ملک امامه بگیم خب مستخرجم میتونه مالک بشه و این منافاتی با ملکیت امام نداره، اجتماع مالکین علی ملک واحد پیش نمیاد. اما با ملاحظه این جهت دیگه اصلا مسئله از مانعیت ملکیت امام یا ملکیت مسلمین فراتر میره. به طور کلی اساساً چه از مباهات باشد چه از انفال، چه ملک امام باشه چه ملک مسلمین. ولی و رئیس مسلمین، حالا اسمشو بذاریم سلطان یا بذاریم حاکم شهر، ولی مسلمین حذرن عن الاخلال فی الامور. شما حواست اینجاست؟ الان حواست بود؟ نه، همین لحظه ای که الان من پس حواست به سوال خودت بود دیگه. خب حذرن عن الاخلال بالامور و انتظامن فی المجتمع الاسلامی، بگیم اذن از امام معتبر و لازمه. برای اینکه اگر اذن معتبر نباشه، این هرج و مرج به دنبال داره. هر کسی بره هر جایی رو عرض به حضور شما استخراج کنه، درسته ادله احیا دال بر سببیت احیا لتملکه، ادله حیازت، ادله استیلا، همه اون چرا که تا به حال گفتیم اثبات می کند سببیت این امور را برای ملکیت، ولی مصلحت عمومی جامعه، انتظامی که باید در امور پیدا بشود، جلوگیری از هرج و مرج که یک مسئله بسیار مهمی است، اقتضا می کند محیی، مستولی، حائز و امثال اینها از ریاست جامعه اسلامی، والی مسلمین استیزان بکنه. و لعل اخباری را هم که دال بر اعتبار اذن است بتوانیم حمله بر همین حیثیت بکنیم. البته این بعیده، لعل ما بگیم ادله ای که دلالت بر لزوم استیزان میکنه، اخباری که به نوعی لزوم استیزان رو ثابت میکنه، ناظر به همین حیثیت باشه، لکن این خلاف مقتضای این ادله است. چون اگر به این ادله نگاه کنیم، اولا میبینیم اونها بیشتر نظر به همون حیث مالکیت امام داشتن و اینکه این ملک امامه، لذا باید مثلا اذن گرفته بشه. و ثانیا بر فرض هم این رو بپذیریم، اون چه که این ادله اقتضا می کند لزوم استیزان از امامه نه سلطان، در حالی که این حیثیت رو اگر مورد توجه قرار بدیم اثبات می کند لزوم استیزان از کیو؟ از سلطان را، حاکم را، نه از خصوص حاکم شهر یا منوبون انه او. علی ای حال ممکنه با ملاحظه این جهت ما به طور کلی قائل به اعتبار اذن بشیم و این بعید هم نیست. خب
الان این
کلیتی
امام
برای
ما ثابت شده هستی نیست؟ اینکه امام باید ایز بده؟
چی؟
اینکه امام باید ایز
بده
برای ما ثابت شده.
الان این نتیجه بحث رو میخوایم بگیم ما؟
نه نه، آیا ایز نیست حاکم شهر یا مالک سلطان جاهل یا مثلا عادل کار
نه؟
این
تبعیت هم نمون ایز نه؟ نه نه، به این وجه اخیری که من میگم، یعنی اذن به خصوص هر کسی باید بگیره، یعنی با ملاحظه این جهت دیگه اون رضایت کلی ائمه کافی نیست. این که عرض کردم همه اون بحثایی که ما گفتیم با قطع نظر از این حیثیت بود، خب اگه با قطع نظر از اون باشه طبق مبانی مختلف گفتیم
ما اگه به حاکم شهر اینجا اید وارد به اید حاکم شهر اگه بیشیم به اموری که شهر انصاری بیان کرده برای همین حاکم شهر ما بیاییم مثلا اید نقاید بیشیم.
ولی من عرض کردم فقط حاکم شهر ها میگم اذن والی مسلمین نه حاکم شهر چی؟ گفتم بعید نیست قول به اعتبار اذن والی مسلمین، اگر باشه، اگر والی مسلمین نباشه اذن حاکم شهر. ولی اون چی که در این
حاکم شهر اینجا مخل به نظام میشه دیگه،
نه دیگه اصلا نیست یه همچین اذنی، فرض اینه که نداریم اصلا
تبعیت اذن از امام تا حاکم شهر رو باید قائم بشیم و نباشیم.
خب بله
خدا قائم باشیم بس در اصل ما از امام داره
اذن میگیریم. امام یه نائب امامه دیگه. خب بله نائب امام. من میگم
امام شرط اول باشه.
نه اگر امام والی نباشه حاکم نباشه،
الان یه حاکم شرط من اذن میده، در
اصل اجازه
هست که داره امام داره،
به شرط اینکه ببینید همینو من دارم میگم، شیخ اینو میگه، میگه اذن حاکم شهر برای تصرف لازمه. من عرضم اینه اذن حاکم شهر نه اذن والی مسلمین. حالا این اهم از این است که حاکم شهر باشد یا نباشد، هر کی هست ممکنه سلطانه، اصلا اونش مهم نیست، ممکنه سلطان جائر باشه. این برای اینه که تو جامعه اسلامی هرج و مرج پیدا نشه، حدود ملکیت ها حدود امور مراعات بشه. دقت فرمودید؟ بلو حاکم شهر هم نباشه، اگر ما حذرن عن الهرج و مرج و الاختلال گفتیم اذن معتبره، خب این اذن والی مسلمین ملاکه دیگه، حاکم شهر ملاک نیست. ممکنه این والی مسلمین خودش حاکم شهر هم باشه، ولی یه شرعی هم باشه، ممکنه نباشه.
این سخن امیرالمومنین
گفت برای همین جهت بود، اون برای انتظام اموره. بله نه اون برای انتظام اموره، ولی اون چه که اینجا با این نگاه میتونیم عرض بکنیم اذن والی مسلمین. تو متن تحریر هم عنایت بفرمایید، امام رحمت الله علیه نوشتن مسلم مالک معدن اراضی مأموره می شود امکان به اذن وال المسلمین، نفرموده به اذن الحاکم شرعی، فرموده به اذن کی؟ والی مسلمین. البته ایشون در مورد ملکیت کفار اشکال کرده، حالا اما من این جهت رو فقط خواستم عرض کنم. علی ای حال فتحصل من ما ذکرنا، که اگر ما این حیثیت ریاست و ولایت و سلطنت امام یا نائب امام رو در نظر نگیریم، تکلیفش معلوم شد در بعضی موارد اذن لازم نیست، علال قول به عدم تبعیه اذن مطلقا لازم نیست، اما علال قول به تبعیه اذن معتبر. ولی اگر این حیثیت رو لحاظ بکنیم به طور کلی اذن معتبر است در همه فروض و صور و علا جمیع مبانی. منتها ما اگه خاطرتون باشه اول بحث گفتیم در این جهت ثانیه چهار قول وجود داره. خب ما اون چه که گفتیم طبق یک احتمال، یعنی با ملاحظه یک جهت، قول اول تقویت شد، یعنی قول به عدم اعتبار اذن، البته بر مبنای عدم تبعیت. اما بر مبنای تبعیت قول به اعتبار اذن ثابت شد. خب این نظریه در مقایسه با چهار قولی که گفتیم، ملاحظه بفرمایید و مقایسه کنید که چه تفاوتی داره. قدر مسلم اینه، با این مطلب نظر شیخ طوسی و اتباع ایشون به نظر ما مخدوشه. اگر ما قائل به لزوم استیزان شدیم، وجهی ندارد که اون رو حکم تکلیفی بدانیم. شیخ طوسی فرمود مسلمان مسلمان بل احیا مالک میشه، اذن هم تکلیفاً باید بگیره. اگرم اذن نگرفت، خدشه‌ای به ملکیت او ایجاد نمی‌کنه، الا اینکه فقط متمرد و عاصی محسوب میشه. در مورد کافر هم فرمود یمنع من التصرف، تصرف برای او ممنوعه، اما اگر با این منع مخالفت کرد او هم مالک میشه. خب عرض ما این است که جمع بین منع از کافر و ملکیت کافر در صورت مخالفت مشکله. یعنی ما از یه طرف بگیم کافر ممنوعه، حق نداره تصرف کنه، از یه طرف هم بگیم اگر تصرف کرد مالک میشه، این محل اشکاله. نمیتونیم بگیم اذن من الامام یه حکم تکلیفی است. در مورد مسلم هم همینطوره. پس قول به لزوم استیزان به عنوان یک حکم تکلیفی به نظر ما قابل قبول نیست. اما با ملاحظه این مطلب، اشکالی که در کلام امام هم وجود داره معلوم میشه. امام فرمودن در اراضی مأموره مسلمان با اذن والی، والی مسلمین چی میشه؟ مالک میشه. اما اگر مسلمان اذن نگیره مالک، ففی تملکهی اشکال. کافر هم که به طور کلی در اراضی مأموره اگر مبادرت به استخراج از معدن بکند ففی تملکهی اشکال. نظر ما چی شد؟ نظر ما با نظر امام متفاوت شد. محصل همه بحث هایی که تا اینجا کردیم این شد که به نظر ما هم کافر هم مسلمان مالک می شوند، لکن هر دو به نوعی باید اذن بگیرند با ملاحظه اون حیثیت دوم که عرض کردیم. یعنی اگر اذن نگیرند نه مسلمان و نه کافر مالک نمی شوند. اگر این حیثیت رو هم در نظر نگیریم، خب به طور کلی در فرض عرض به حضور شما عدم تبعیت، که ما قائل به عدم تبعیت بودیم، به طور کلی باید بگیم اذن امام معتبر نیست، چه برای مسلمان چه برای کافر. در اراضی مأمور، در اراضی مواد هم که قبلا بحثش رو کرده بودیم. پس اشکال و ایراد به سخن امام، به فتوای امام، به نظر امام معلوم شد. تفاوت نظر ما با نظر امام معلوم شد. تفاوت نظر ما با نظر مرحوم سیدم معلوم شد. مرحوم سید چی میگفت؟ ها؟ مرحوم سید میفرمود به طور کلی مسلمان اگر استخراج کنه مالک میشه، در اراضی مأموره. اگر کافر استخراج کند ففی تملکهی اشکال. ایشون اصلا مسئله از را مطرح نکرد. تفاوت نظر ما با سید معلومه. ما مطلقا میگیم چه مسلمان چه کافر مالک میشه، ولی با ملاحظه این حیثیت اذن معتبره. بدون ملاحظه این حیثیت مطلقا اذن معتبر نیست. این محصل کلام در فرع سوم از مسئله اولا. چی؟ بله، روی فرض همون نظر صاحب جواهر میشه، درسته. یعنی با قطع نظر از این حیثیتی که گفتیم حق با صاحب جواهر میشه، اما بخوایم این حیثیت رو نگاه کنیم ما باید اذن را معتبر بدانیم مطلقا. همون نظری که مرحوم آقای منتظری دارن، ایشون هم در اراضی مأموره عرض به حضور شما، چه برای مسلم چه برای کافر قائل به لزوم استیزانه. دقت فرمودید؟ پس نظر ما در واقع رو اون حیثیت با قطع نظر از اون حیثیت میشه همون نظر صاحب جواهر. نه نه، حیثیت ریاست و ولایت رو بخوایم در نظر نگیریم، نه، ما که اصلا قائل به چون ما قائل به تبعیت نیستیم میگیم مطلقا اذن نمیخواد. اما اگر این حیثیت رو در نظر بگیریم، خب میشه نظر مرحوم آقای منتظری که اذن هم برای مسلمان هم برای کافر معتبره. هذا تمام الکلام فی الفرع الثالث. اما الفرع الرابع، آخرین فرع مسئله اولا، این است که اگر یه دیوانه یا بچه استخراج از معدن بکنه آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه. الحمدلله رب العالمین.